سلام، چندی است نامه ای نفرستاده ای و من اینجا دلم گرفته و چشمم به انتظار، شاید که پیک خوشخبری از تو، از وطن، حرفی، گپی بیاورد اینجا برای من. دیشب تمام شب در یاد آشنای وطن غوطه می زدم و می دیدم در آریا زمین آن رمبان دانا امشاسپند زرتشت در پیشگاه هر دریچه می ایستد و آن ستاره های سگانه نیکی را از شهرهای دانش خود بر می آورد. من جامعه عذاب تنش دیدم، دلم شکست. شاید که پاک ایزدان اهورایی از زخم پاسداران سیاهکار اهرمن جان وانهادند. شاید دوباره فرش نگارستان را انبوه جاهلان بیابانی از هم دریدند. شاید که مانی نقاش در آن نگارخانه جادویی در خون خیش فرو غلطیده و رنگهایش خاموشند. با سلام شنوندگان عزیز، گوینده این شعر بلند کتیبه جاری آقای میرزا آقا عسکری متخلص به مانی، شاعر مقیم آلمان در لس آنجلس هستند و من خیلی خوشحالم که ایشان دعوت ما رو برای گفتگو در برنامه امشب پذیرفتن. در استودیوی رادیو امید ایران هستند و من این فرصت رو دارم که با این شاعر بسیار خوب معاصر گفتگو داشته باشم. بسیار خوش آمدید آقای مانی، اجازه بدید با تخلصتون شما رو بنامم. شنوندگان ما شما رو، برخی که دوستدار شعر هستند، با کتاب های شعرتون، با مجموعه شعرهاتون میشناسند و برخی که فقط از طریق این رادیو ارتباطشون رو با شعر برقرار میکنن، شعر کتیبه جاری شما رو شنیدن و بسیار لذت بردن. به شنوندگان اطلاع میدم که آقای میرزا آقا عسکری مانی فردا به دعوت کانون فرهنگی نیما یک جلسه شعرخوانی در دانشگاه UCL خواهند داشت و هفته آینده نیز همراه با آقایان نادر نادرپور و داریوش آشوری در یک جلسه بحث و گفتگو پیرامون وضع شعر امروز شرکت میکنند. اجازه بدید صحبت رو از خود شما شروع کنیم و از شما خواهش کنم که بفرمایید که در این سالهای اخیر که در آلمان زندگی میکنید، روزها و شبها چگونه گذشته و من دیدم که شما خوشبختانه از جمله پرکارترین شاعران ما در این سالها بودید. چند مجموعه شعر شما منتشر شده در این سالها؟
من سپاس از شما خواهش می‌کنم که قبلا با صدای شما آشنا بودیم و الان با سیمای شما هم آشنا هستم و سلام خدمت همه هموطنانمون که در لس آنجلس هستند و من مهمانشون هستم. من طی 18 سال فعالیت ادبی که داشتم 8 مجموعه شعر چاپیدم.
چند سال آلمان هستید؟
من از زمستان سال 63 مجبور به مهاجرت شدم. مدتی طول کشید تا اینجا تونستم تا اندازه‌ای بر خودم مسلط بشم، با جامعه میزبان آشنا بشم و بعد آروم آروم توانستم به کار هنریم بپردازم.
برخی از شعرشناسان که اشعار شما رو خواندند و کارهای شما رو در سالهای گذشته دنبال کردند گفتند که شما یکی از در واقع ستارگان شعر امروز بودید که خوشبختانه پیوسته در حال صعود بوده کارش. میل دارم درباره تحول ادبی خودتون در این سالها از ایران تا اکنون که در خدمتون هستیم کمی برای ما صحبت کنید.
من حقیقتش اینه که خودم رو هنوز نوآموز این قصه پهناور شعر معاصر فارسی میدونم و باز نوآموز کوچکتری برای عرصه بسیار گسترده شعر فارسی به طور کلی. طی مدتی که من عمده ترین نیروم رو روی شعر متمرکز کردم، کوشش کردم که اندیشه هایی رو یا مضامینی رو که به نظرم تازه می اومدن وقتی که در شعر میخواستن متجلی بشن، از طریق زبانی ویژه، زبانی تصویری و در این حال قابل فهم و دریافت ارائه بشن. من همواره نگران این بوده و هستم که آنچه را که به عنوان شعر به جامعه عرضه می کنیم نکند قابل دریافت برای جامعه نباشه، چون به هر حال شعر برای یک جامعه است و جامعه باید بتونه از اون استفاده بکنه. در این حال هر شاعری طبعا دوست نمی داره که سطح شعرش رو عامیانه کنه. رعایت این دو نکته، یعنی حرکت بین این دو نکته، یک حرکت بسیار ظریفی است که یا کار شاعر رو به
ابتذال
میکشونه یا
شاعر رو در برج عاج خودش محصول.
بله، و به همین خاطر من تلاش کردم که شاید یک حد واسطی رو پیدا بکنم. کار بیشتری نکردم، این که دوستان دیگری نظر مثبت دارن البته خوشحالم میکنه، ولی تلاش میکنم که امیدهای این دوستان رو به سراب تبدیل نکنم.
در شعر شما سه نکته به گمان من خواننده شعر شما به چشم میخوره. یکی شعرهای در واقع تغزلی شما هست، شعرهای عاشقانه شما هست، یا راجب طبیعت، یا راجب مقصودم اون گونه شعرها هست، یا شعرهای اجتماعی سیاسی هست، و شعرهایی که به ویژه تصور میکنم اون نکته که اشاره میکنید در شاید در دوران اخیر بیشتر، یا من وارد نیستم ولی این تلاش رو شما بهش اشاره میکنید بیشتر من در شعرهای اخیرتون دیدم. میل دارم راجع به هر کدوم از اینها جدا و جدا صحبت کنید و بفهمید که وقتی اصلا شعر شروع کردید، من مطمئنم که مثل همه شاعران هم عصر خودتون و هم نسل خودتون به اوزان نیمایی توجه داشتید، ولی آیا این وزن نیمایی دست پاگیر شما شد، یا اینکه در تلاش برای اینکه شعر شما از یک سو شعر درست و ناب باشه و از سوی دیگر قابل فهم برای توده مردم همچنان که اشاره کردید، سعی کردید هیچ قالب و قانون مشخصی رو رعایت نکنید؟ میدونم به این دنیا کنم توزید
پس کنم در مورد شعر غنایی، این نیاز طبیعی هر انسان هست و طبیعتا هر شاعری، هر شاعری در زندگی فردی خودش دارای فرازهای عاطفی است، در ارتباط با طبیعت، در رابطه با فرد معین، و این زمینه است برای سرایش تغزلی شعر غنایی. و همین رابطه انسان با اجتماع هم خانقاه زمینه پیدایش شعر اجتماعی است. شما الان میبینید که دموکراسی به مکتب دوران تبدیل شده، فراتر از همه مکتبایی که تاکنون شناخته شده بودند، و تمام ملل دارن میکوشن که به دموکراسی بیشتری دست پیدا بکنن. در واقع عصر پیروزی ملت‌ها آغاز شده در این عصر، و حرکتایی که در دنیا اتفاق میفته چشمانداز مثبتی رو تصویر میکنه، هرچند ممکنه که امروزه نکات ترس رو با خودش داشته باشه. خب یک شاعر بیشک شعرش رو باید در جانب دموکراسی قرار بده، یعنی شش باید در اپوزیسیون همواره قرار بده و خود این خانه‌ها شعر شعار رو سیاسی میکنه و اجتماعی میکنه. یعنی امروز انسان امروز اصلا نمیتونه از سیاست پرهیز کنه، چون سیاست به جزئی از ارکان زندگی، یکی از ارکان زندگی تبدیل شد.
مخصوصا کسی که فکر میکنه و اثری خلق میکنه.
خب حالا شعار یک بخشی تحت تاثیر الهام و عاطفه خودش هست، احساس خودش، و یک بخشی به هر حال داره اندیشه است و یک بخشی هم از فناوری برخورده هست. موقعی که شاعر شعرش رو می نویسه و بعد به آرایش و پیرایش شعرش می پردازه، اونجاییست که در واقع شاعر در عرصه فناوری، در عرصه زبان شروع به کار کردن میکنه. دقیقا مثل یک جواهرساز که طلای خام رو به بهترین اشکال میتراشه و تبدیل میکنه، یک معماری که از عناصر اولیه موجود یک ساختمان رو با یک معماری شگفت‌انگیز ارائه میده. اینجا عرصه است که به نظر من شاعر باید خیلی روش کار بکنه. یکی از موانعی که جلوی حرکت این معمار یا این جواهرساز یا شاعر رو میگیره قوانینی است که از قبل به صورت سنت تثبیت شدن. در عرصه شعر یکیش وزنه. نیما به موقع خودش اومد سنت شکنی کرد، قوانین رو که مانع معماری شعر نیمایی می شدن اونا رو برداشت. اما نیما کار رو تموم نکرد و این کار اصلا هیچ‌وقت تموم نمیشه، برای اینکه جهان در حال تحول، شعر هم تحول پیدا میکنه، معماری هم در حال تحول. معماری شعر فارسی با کاری که فروغ کرده، اخوان کرده، شاملو کرده، تکمیل تر شده، نسل‌های بعد هم مسلماً این رو تکمیلش میکنن. اما این اسمش رو من معماری گذاشتم و نه هر جمعت. بنابراین هر معماری قوانین خاص خودش رو در درون خودش داره و شعری که امروز ما می نویسیم و شعرهای دیگر می نویسن بری از قواعد و ریتم‌ها و خصلت‌های خاص خودش نیست.
به عبارت دیگه نمیشه فقط تفکر کرد و بدون در نظر گرفتن شرایط یا قوانین که بهش اشاره میکنید چیزی نوشتن رو احتمالاً تو شعر گذاشت. میل دارم حالا که صحبت به اینجا رسیده یکی از اشعار جدیدتون رو شنوندگان ما بشنوند و بعد صحبت رو ادامه میدیم. تمام نمی کنم
شعری که براتون میخونم زمزمه شبانه نام داره.
خشم
شبانه بر سینت سر می نهم تا آهنگ های گم شده را بلکه بشنوم. ای زمین چهره های گوارا، گل های سخن پردار و بذر های مست در تو هم. وقتی بمیرم در شبنم عشق ها می شویندم و به زهدان تو هم باز می سپرند و از این گونه شعر اندام ها، ابر اندیشه ها و راز های مهالود در تو هم. سلسله نیاکان، بذر کودکان و آواز پرندگان در تو هم. از این روی بر سینه‌ات سر می نهم تا ابدیت حیات را بلکه بشنوم. ای زمین.
خیلی متشکرم آقای مانی. من دو سوال دارم، من خودم رو اول بپرسم، ولی میخواستم بپرسم که دوری از زادگاه و از خانواده و از وطن چه تأثیر ممکن در شاعر بگذاره و چه تأثیر در شعر شما گذاشته، و همچنین میخوام بپرسم که شاید این رو قبلا پاسخ بدید، در ادامه صحبتمون شنوندگان بیشتر با شما آشنا میشن. آیا دورانهایی رو شما گذراندید که تصور کنید، فرض کنید که چه از نظر در ارتباط با شعر راه درستی نمی رفتید، راهتون رو عوض کردید، خودتون رو اصلاح کردید و همطور که اشاره کردید در حالی که جهان در حال تکامل هست، به عنوان یک انسان شاعر هم خودتون رو سعی کردید که تکامل ببخشید؟
مسلماً در زندگی ادبی من خطاهایی بوده که من تا کنون به برخی از اونها آگاه شدم، تصحیحش کردم. شاید هنوز هم دارم خطا میکنم، شاید در آینده هم خطا کنم. به هر حال موجود متحرک، موجود زنده خطا هم میکنه. منتها بهترین حالت این هست که اگر آدم متوجه شد که اشتباهی داشته، این رو تصحیح کنه. یعنی به نظر من هر کسی باید خودش رو تسلیم نسیم نقاد زمانه کنه. من نمیخوام وارد جزئیات بشم برای اینکه طول برنامه زیاد خواهد شد، ولی در این حالی که من هم مثل بسیاری از هموطنانم همراه با امواج خروشانی که پایین و بالا می شدن پایین و بالا شدیم، اما به سهم خودمون سعی کردیم که تأثیر هم بگذاریم. امیدوارم که این امید ما هم تا یک حدی تحقق پیدا کرده باشه، ولی در مجموع انسان هر کاری رو که میکنه در واقع با نیت خیر میکنه.
درسته.
منتها گفتن که با نیت خیر سر از جهنم هم میشه در آورد.
بله.
زندگی مهاجرت پرسیدی.
بله بله.
در مورد مهاجرت خب ترسناکه. زندگی در واقع ما مثل گیاهی هستیم که در یک آب و هوا و شرایط دیگری مجبور خودش رو به زندگیش ادامه بده، خودش رو حفظ بکنه. اما در مجموع من فکر میکنم که هر کجای زمین که شما دست ببری یک گنجی نهفته است. شاعر و هنرمند باید بتونن کاشف گنج ها باشن، برای اینکه همه جا انسان ها هستن، حالا گیرم که با زبان دیگری حرف بزنن، همه جا تضاد ها هستن تو زندگی، تو جامعه پایین و بالا شدن هست، مبارزه هست، عشق هست. در بهترین حالت اینه که آدم تو وطن خودش باشه، ولی وقتی مجبور شدی که خارج از محیط خود زندگی کنی، در واقع خارج از خود زمین مجبور نشدی که زندگی کنی.
بر رو بحث فراخ است آدمی بسیار.
برحال باید مثل یک ماهی که نیاز به آب داره، جهان مثل یک اقیانوسی است که یک شاعر مثل یک ماهی کوچک در هر کجای اون برحال باید بتونه یک معمنی پیدا بکنه تا زمانی که بتونه دوباره به زادگاه خودش برگرده.
صحبت با شما آدم سیر نمیشه. آقای منی، شما در کتاب بسیار جالبتون که جداگانه اون رو معرفی خواهم کرد، در بدانه یک کتابی کنید کنده به اسم عناصر شعر، بحثای بسیار جالبی دارید در زمینه های گوناگون شعر. ولی در ادامه صحبتمون، شما از جمله شاعرانی هستید که همطور خودتون اشاره کردید به بخشی از شعرتون در سالهای گذشته بسیار بسیار سیاسی بود. با وجود این، در این کتاب بسیار جالب از شما میخونیم که در شرایط کنونی جهان هنر فارغ از سیاست طبقه نیست، اما محاط در سیاست طبقه هم نیست. و باز در جای دیگه اشاره میکنید به هنری که میتونه در خدمت یک حزب قرار بگیره و میگید که در چنین حالتی ذهن هنرمند و گستره هنر او بسته، غالبی و قشری خواهد بود، چون هنری از این گونه نه همه واقعیات جهان بلکه تنها بخشی از آن رو که با منافع حزب، یعنی یک هر حزبی همسازی دارد، در بر خواهد گرفت. و گفته لوکاش رو نقل کردید، هنری که برای تبلیغ به وجود نیاید مسلماً از واقعیت دور می شود، زیرا واقعیت رو به صورتی که مسئله تبلیغ خواهان ایجاب می نماید می کند. اتفاقا همطور که اشاره کردید جهان ما چنان در حال تغییر هست که بسیاری از صحبتهایی که تا چند سال پیش بر سرش بگو مگو در میگرفت به نظر میرسه که دیگه اون ارزش رو ندارم یا لااقل در ذهن افراد اونجا رو ندارم و روشن شدم. تا چند سال پیش به خاطر دارید اگر راجع به تعهد در هنر یا تعهد در شعر صحبت میشد واقعا چهره ها برافروخته میشد و مشت ها گره میشد، ولی به نظر میرسه که بسیاری از شاعرانی که به نوعی تعهد پابند بودن دیگر اون تعصب رو ندارن و یا لااقل با دیدگان بازتری به این عمل می نگرن. میل دارم از شما هم بشنوم.
هست
کنم
اینجا به نوعی میشه قضیه رو اینطوری خلاصه کرد که تفاوت هنرمندان با سیاست مداران در چیز چون زمینی همین تحولاتی که گفتید زمینی تحولاتی که فرمودید زمینی حرکت سیاست مداران و هنرمندان هم. من خلاصه میخوام خدمتتون عرض کنم که هنرمندان از زاویه هنر به زندگی و سیاست نگاه میکنند، سیاستمداران از زاویه سیاست به زندگی و هنر نگاه میکنند. و اینه که در نهایت یک نوع تضاد به لحاظ نوع ارائه درک از زندگی بین این دو چیز وجود دارد. به نظر من هنرمند نمیتوانه از کره‌ای که در اون زندگی میکنه خودش خارج کنه و از تحولات خودش رو دور بذاره. هنرمند امروز خواهناها در مزان اتهام است از طرف دیکتاتورها و در میدان نبرد هست و به نوعی یک نوع نبرد گلادیاتوری اصلا حاکم هست در دنیا که هنر هم به ناگزیر درگیر این قضیه شده بی این که حتی خود هنرمند بخواد. اما وارد شدن به این میدان به معنای تعهد سپردن پیشا پیش به یک اندیشه نیست یا به یک جریان سیاسی نیست. هنرمند باید تفکر و احساس خودش رو با زمان و جامعه تنظیم بکنه، نه با قدرت یا با حزب یا حتی با ایدئولوژی، چون ایدئولوژی خودش محصول زندگی و هنرمند اگر با زندگی در تماس باشه خودش میتونه پیشرو ایده ها هم باشه. چرا باید دیگران ایده ها رو دستبندی کنن به هنرمند بدن و هنرمند تو چارچوب حرکت بکنه؟ اینی که هنرمند به نظر من باید در حال داد و ستد دائمی با جامعهش باشه، حتی به جامعهش هم تسلیم نشه و نخواد جامعه هم تسلیم خودش بکنه. یعنی برخورد نقدآمیز و زنده و دیالکتیکی با همه چیز داشته باشه، یعنی در اپوزیسیون همه چیز باشه. در این حال این اجازه هم برای دیگران قائل بشه که اونا هم در اپوزیسیون هنر این باشن و از حاصل این شاید یک نوگرایی در عرصه اندیشه ها و یه همین در عرصه فرم های شده بود.
بله، کاملا نظر درستی است آقای مانی. من خیلی میل داشتم فرصت داشتیم بیشتر صحبت میکردیم. ادامه صحبت رو به آینده مکول میکنم و امیدوارم که دوستداران شعر فرصت رو غنیمت بشمارن و فردا در جلسه شعرخوانی شما در دانشگاه UCLA حضور پیدا کنند و مطمئنم که چنین خواهد شد. میخواستم خواهش کنم که در پایان این گفتگو شعر دیگری از آثار جدیدتون رو برای شنوندگان با بخونید.
برای تبعیدی، تبعیدی را پنج شمشیر بیشکی میبخشم. یکی تا بنویسد بر تن بادها اندوهش را، یکی تا بنگارد بر سنگ خورشید نام یارش را، یکی تا سخن سردهد آفرینندگان زشتی را، یکی تا بخش کند میان پنجرهای تاریک نقره ماه را، یکی تا بمیراند تنهاییش را، مرد دور از وطن را پنج سرنوشت تازه بیاموزد.